رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی جمعه 15 ژانویه. در آغاز سرخط خبرها، به سبب افزایش نارضایتی ها و بد شدن وضع اقتصادی در منطقه های شمالی شرقی آذربایجان، نیروهای زیادی امنیتی در آنجا مستقر شدند. سفیر ایران در دوشنبه نامه رسمی وزیر خود را به وزیر تاجیک سپرد و تاجیکستان نمایندگی های دیپلماتی خود را در شهرهای قندوز و فیض آباد افغانستان بسته است. تفصیل خبرها، به سبب افزایش نارضایتی ها و بد شدن وضع اقتصادی در منطقه های شمالی شرقی آذربایجان، نیروهای زیادی امنیتی در آنجا مستقر شده اند. بنا به گزارش خبرگزاری بخش آذری رادیوی آزادی، از شهر قوبه در میدان مرکزی این شهر نیروهای زیادی پلیس به چشم می رسند. نیروهای امنیتی همچنین در راه های ورودی به این شهر و راه های اصلی حدود ولایت قوبه پاسگاه های امنیتی گذاشتند تا اعتراض ها به جای های دیگر گسترش نیابند. چون این وضع بعد از اعتراض های به وجود آمد که ده ها نفر اعتراضگران و چند نفر از فعالان مخالفان همین هفته بازداشتند. آنها بعد از بالا رفتن نرخ ها به ویژه نرخ آرد و نان به اعتراض برآمده بودند. سفیر ایران در دوشنبه بعد از سپردن نامه رسمی محمد جواد ظریف با وزیر کارهای خارجه تاجیکستان گفته است که تهران در شرایط حساس کنونی در کنار دوشنبه خواهد بود. تارنمای رسمی سفارت ایران نوشته است که حجت الله فغانی، سفیر جمهوری اسلامی، 14 ژانویه با سراج الدین اصلوف، وزیر کارهای خارجه تاجیکستان ملاقات کرده، گفته است که کشورش خواهان تنش با هیچ کشور نیست. این ملاقات و اظهارات جانب ایران با دعوت محیدین کبیری به ایران برای شرکت در یک کنفرانس اسلامی ارتباط می گیرد. پلیس اندونزی می گوید که در جستجوی گروه های خرد تروریستی است که در پس بمبگذاری ها و حمله ها در جاکارتا پایتخت این کشور قرار دارند. دو نفر، یک شهروند اندونزی و دیگری شهروند کانادا، و 5 مرد دیگری مسلح با مسلسل و مواد منفجره 14 ژانویه در حمله های جاکارتا کشته شدند. گروه های تندروی دولت اسلامی مسئولیت این حمله ها را بر دوش گرفتند. این حمله ها شهروندان ائتلاف صلیبدار را هدف قرار داده بودند. تاجیکستان نمایندگی های دیپلماتی خود را در شهرهای قندوز و فیض آباد افغانستان بسته است. در این باره تلویزیون طلوع افغانستان با تکیه به منابع در وزارت امور خارجه افغانستان اطلاع داده است. خیرالله آزاد، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان، گفته است که سفارت تاجیکستان یک نامه رسمی به وزارت امور خارجه فرستاده و نگاشته است که با دلایل های کوچک امنیتی کنسولگری هایش را در ولایت های بدخشان و قندوز به طور موقتی میبندد. پترو پروشنکو، رئیس جمهوری اوکراین، آماده است انتقال نیروی برق به قریم را برقرار کند. این در حالی است که در دوامی بیشتر از یک ماه اخیر این منطقه به روسیه پیوسته با کمبود جدی برق روبرو شده است. پروشنکو گفت: ما آماده هستیم قریم را که از اوکراین است با برق تامین کنیم. شما می توانید برق داشته باشید اگر شما بخواهید، وگرنه ما می توانیم منتظر شویم تا آن زمانی که تمامیت ارضی اوکراین برق گردد. و این نکات را در کنفرانس خبری اظهار داشت. روسیه راضی نشد که شرایط پیشنهاد کرده اوکراین را درباره تمدید قرارداد درباره تامین برق قبول کند. این قرارداد 1 ژانویه به پایان رسید. خبرگزاری دولتی ترکیه میگوید که پلیس 14 دانشمند را برای یک نامه دست جمعی بازداشت کرده است. آنها در این نامه از عملیات نظامی بر ضد شورشیان کرد در قسمت جنوبی شرقی ترکیه انتقاد کردند. خبرگزاری آنادولو گزارش داده است که 15 ژانویه در نزدیکی استانبول 14 نفر استادان دانشگاه کوچه‌ایلی بازداشت شدند. این استادان از جمله 1200 نفر دانشمندان از ترکیه و از خارج کشور هستند که در اعلامیه با نام ما نمی‌خواهیم بخش از این جنایت باشیم امضا گذاشته‌اند. مقامات رسمی قرقیزستان گفتند که سال گذشته بیشتر از 30 نفر شهروندان آنها در درگیری های سوریه و عراق کشته شده اند. آنها یک جا با تندروهای دولت اسلامی می جنگیدند. ستالبیگ رحمانوف وزیر کارهای داخلی قرقیزستان 15 ینور گفت 508 نفر شهروندان قرقیزستان در دوام سال 2015 به گروه های مختلف دولت اسلامی پیوستند. شنونده عزیز، خبرهای جهان و تاجیکستان را می شنیدید. در باره رویدادهای مهمی روز زیر این نشانی می توانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
موجهای رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفت بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های آسیاسات
و هاتبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه azadi.tj یا azadi.org.
با ما باشید، پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی رو می‌شنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. سفیر ایران در دوشنبه نامه وزیر کارهای خارجه کشور خود را به سراج الدین اصلف وزیر تاجیک تقدیم نمود. 19 ینور یک دادگاه ولایت مسکو با مرافعه پرونده سه افسر پلیس روسیه آغاز می کند که برای کشتار مهاجری تاجیک گناهگار دانسته می شوند. و در افغانستان جبهه نبی ملی افغانستان تشکیل شد و می گوید باید حکومت وحدت ملی جایش را به حکومت دیگر دهد. برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. سفیر ایران در دوشنبه بعد از سپردن نامه رسمی محمد جواد ظریف به وزیر کارهای خارجه تاجیکستان گفته است که تهران در شرایط حساس کنونی در کنار دوشنبه خواهد بود. تارنامه رسمی سفارت ایران نوشته است که حجت الله فغانی سفیر جمهوری اسلامی 14 ینور با سراج الدین اصلف وزیر کارهای خارجه تاجیکستان ملاقات کرد و گفت که کشورش خواهان تنش با هیچ کشور نیست. این ملاقات و اظهارات جانب ایران با دعوت محی الدین کبیری به ایران برای شرکت در یک کنفرانس اسلامی ارتباط میگیرد. درباره نتایج ملاقات سفیر ایران با وزیر تاجیک از دوشنبه همکار ما عبدالله اشرف گزارش میدهد.
ایران بعدی بیشتر از دو هفته اعتراض رسمی تاجیکستان برای دعوت و اشتراک محی الدین کبیری رئیس حزب ممنوع نهضت در همایش وحدت اسلامی در تهران پاسخی رسمی داده است. بنابر اطلاع تارنمای رسمی سفارت ایران، حجت الله فغانی سفیر جمهوری اسلامی روز 14 ینور با وزیر امور خارجه تاجیکستان ملاقات کرده و گفته است که کشورش خواهان تنش با هیچ کشور نیست. در اطلاعیه سفارت ایران گفته می شود که آقای فغانی تاکید کرده است که آرامش و تحکیم وحدت ملی در تاجیکستان و همکاری برای جلوگیری از رشد افرادگرایی در منطقه خواسته ما است. سفیر ایران اینچنین گفته است ما همان گونه که در سالهای گذشته و در شرایط سخت با هدف حفظ آرامش و وحدت در کنار ملت و دولت تاجیکستان بوده ایم، در شرایط حساس کنونی هم برای مقابله با رشد افرادگرایی در این کشور و کل منطقه آماده همکاری هستیم. پیش از این روز 12 ینور سال جاری مجلس جمهوری اسلامی طرح موافقتنامه همکاری امنیتی و نظامی میان ایران و تاجیکستان را تصویب کرده بود. این موافقتنامه که از مقدمه و 11 ماده عبارت است، همکاری ایران و تاجیکستان را در بخش مبارزه با جنایت‌های سازمان‌یافته فراملی، تروریسم، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، سلاح، انسان و جنایت‌های کیبرنتیکی در بر می‌گیرد. اما دیدار سفیر ایران با وزیر کارهای خارجه تاجیکستان نخستین ملاقات مقامات های دو کشور پس از تنش‌های به وجود آمده در پی بحث دعوت محی الدین کبیری رئیس حزب فعالیتش در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی به کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در تهران است. تاجیکستان که ایران را سالها با یکی از شریکان مهم و در برابر روسیه و چین از سرمایه گذاران اصلیش می دانیست، بعد برگزاری همایش وحدت اسلامی در آخری ماه دکبر این کشور را به حمایت از مخالفان تحت پیگردش متهم کرد. مقامات تاجیکستان گفتند برخلاف آن که محی الدین کبیری رهبر حزب ممنوع نهضت اسلامی در جستجوی بین المللی است و برای تشکیل آشوب های ماه سپتامبر سال گذشته متهم می شود، ایران او را به همایش دعوت کرده در پهلوی نمایندگان رسمی تاجیکستان جای داده است. همایش 29 بین المللی وحدت اسلامی روزهای 27 و 29 دکبر سال گذشته در شهر تهران پایتخت ایران برگزار شد. محیدین کبیری در این نشست در کنار سلیمان دولتوف رئیس کمیته دین، تنظیم انعنه و جشن و مراسم های ملی و سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای اسلامی و فیض الله برادزاده رئیس مرکز اسلام شناسی تاجیکستان اشتراک به سخنرانی کرد. رهبر روحانی ایران آیت الله علی خامنه ای نیز در حاشیه این همایش با محیدین کبیری ملاقات کوتاه داشته است. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روز 29 دکبر سال گذشته حجت الله فغانی سفیر ایران در دوشنبه را دعوت کرده از حضور رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی در همایش وحدت اسلامی در تهران ابراز تأسف کرد. دفتر مطبوعات وزارت کارهای خارجه گفت با سفیر ایران در رابطه به حضور کبیری در همایش تهران نوتا و یا یادداشت جانب تاجیکستان سپرده شد. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان این عمل ایران را غیر قابل قبول خوانده و قاطعانه اظهار کرده بود که چنین مناسبت بر رابطه های خوبی تاجیکستان و ایران میتواند خلل وارد کند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
ملاقات وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با سفیر ایران در دوشنبه.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در موی میر و فیسبوک.
بیاید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و موی میر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی خبر نمانید.
پلیسی اندونزی میگوید که در جستجوی گروه های خردی تروریستی است که در پس بمب‌گذاری ها و حمله ها در جاکارتا پایتخت این کشور قرار دارند. دو نفر، یک شهروند اندونزی و دیگری شهروند کانادا و پنج مرد دیگری مسلح با مسلسل و مواد منفجره 14 ژانویه در حمله های جاکارتا کشته شدند. تفصیلات بیشتری خبر در گزارش همکارم ساجیده میرزا.
رسانه های اندونزیا گزارش می دهند که صبح روز جمعه در شهر دیپوک واقع در جنوب پایتخت این کشور 3 نفر متهم به طرحریزی حمله ها در جاکارتا بازداشت شده است. تلویزیون محلی مترو گفته است که یکی از بازداشت شده ها مسئول تهیه بمب، دیگری متخصص اسلحه و سیومی امام خطیب بوده، ولی هیچ اشاره نیست که آیا آنها به واسطه در حمله ها اشتراک کردند یا خیر. کمیسر بلندپایه پلیس شهر دیپوک کامبست ویونو درباره شرایط بازداشت این گونه تفصیلات داده است.
افراد ما خبر رساندند که به شخصان بازداشت شده دستور داده شد تا فرمان ها را اجرا نموده سرسپرده باشد. تحقیقات ادامه دارد و ما اطلاع بیشتر دادن نمی توانیم.
بر اثر حمله روز پنجشنبه در جاکارتا 7 نفر به هلاکت رسید. یکی شهروند اندونزیا، دومی صاحبی دو شهروندی الجزایر و کانادا و 5 نفر باقی مانده همچون مسئولان حمله ها یاد شدند. در خشونت های روز پنجشنبه همچنین 24 تن دیگر از جمله یک چند شهروند ممالک غربی جراحت برداشتند. کارشناسان این احتمال را ساقط نمی کنند که تهدید حمله های مسلمانان افراطی در زیر تاثیر گروه دولت اسلامی بیشتر شود. آنها با اشاره به حمله های روز پنجشنبه تاکید کردند که طرحریزان این عمل افراطی های محلی بودند که تمرین خوب نداشتند و از سلاح ساده استفاده کردند. مقامات اندونزیا میگویند مسئولیت حمله های اخیر جاکارتا بر دوش گروه دولت اسلامی و سرپرستی آن جنگجوی محلی بحرون نعیم است. منصبداران اندونزی بر این نظرند که نعیم به شبکه جنگجوی کتیبه نوسانتارا را رهبری میکند و با مرکز گروه دولت اسلامی در رقعه سوریه ارتباط دارد. سالهای اخیر اندونزیا بارها به حمله های اسلامی های افراطی روبرو شده است. ماه گذشته مقامات این کشور با اشاره به معلومات قابل اعتماد گفتند که جنگجویان در پی تهیه بمب گذاری ها و حمله ها در این کشور هستند. در عرفه عید میلاد مسیح و سال نو حدوداً 150,000 افسر و سرباز با تامین امنیت در کلیساها، فرودگاه‌ها و مکان‌های جمعیتی اندونزیا سفر بر شدند.
حمله‌های اخیر تروریستی در اندونزیا.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می‌دهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
19 ینور دادگاه ناحیه سالنشنگارسک ولایت مسکو با محاکمه پرونده سه افسری پلیس بخش جستجوی جنایی ناحیه سالنشنگارسک با اتهام شکنجه و کشتار مهاجری تاجیک فروخ اوروزوف شروع می شود. استانیسلاو دیکون، اندری چرنیشوف و ولادیمیر گوردیف برای رساندن آسیب جسمانی که از به احتیاطی باعث هلاکت آدم شده است و برای برآمدن از حد وکالت های خدمتی با استفاده از خشونت و سلاح و وسایل ویژه و رساندن آسیب سنگین جسمانی گناهگاردان است می شوند. در این باره گزارش داریم از همکارمان میرزای سلیم پور.
زاده ناحیه فرخوری تاجیکستان فروخ اوروزوف که 39 سال داشت و در یکی از ساختمان‌های سالنشنگارسک کار می‌کرد، شام 17 سپتامبر سال 2014 بر اساس شکایت یک زن همسایه که او را به تجاوز به ناموس دختر 6 سالش عیب‌دار کرده بود، بازداشت شد. فروخ اوروزوف صبح 18 سپتامبر در بازداشت درگذشت. سرگئی بابینس، حقوقشناس کمیته پیشگیری از شکنجه، یک سازمان حامی حقوق روسیه، از منفعت‌های الهام علیخانوف برادر فروخ اوروزوف حمایت می‌کند. سرگئی بابینس روز 15 ینور در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت بر اساس خلاصه تفتیشات فروخ اوروزوف در نتیجه شکنجه هلاک شده است.
افسران پلیس هنگام بازپرسی به بدن فروخ 75 ضربه زدند. در نتیجه 13 قبرگه او شکسته، راه نفسش بند شده است. فروخ در نهایت نفسگیر شده است.
کمیته تفتیشات ولایت مسکو روسیه روز 15 دکبر از انجام تفتیش پرونده جنایی سه افسر پلیس متهم در مرگ مهاجر تاجیک فروخ اوروزوف خبر داد. اوگا برادی، سخنگوی کمیته تفتیشات ولایت مسکو، آن وقت به بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت معلوم شده است که افسران پلیس استانیسلاو دیکون، اندری چرنیشف و ولادیمیر گوردیف برای مجبور کردن اوروزوف به اعتراف گناه به بدن وی دستکم 75 ضربه زده اند. سرگئی بابینس میگوید آنها امید دارند که دادگاه همه عاملان مرگ فروخ اوروزوف را به مسئولیت خواهد کشاند.
سه افسری که به دادگاه احضار می شوند آنهایی می باشند که مستقیما در لطکوب فروخ دست داشتند. رهبری بخش جستجوی جنایی پلیس سالنشنگارسک هم مقصر بود، ولی کارش به دادگاه نرسید. چند پلیس دیگر با جزاهای انتظامی خلاص خوردند. ما پافشاری خواهیم کرد که این سه افسر جزای سزاوار بگیرند. ما همچنین تلاش میکنیم که تا همه افرادی دست داشته در مرگ فروخ اوروزوف به جوابگری کشیده شوند.
فروخ علیخانوویچ اوروزوف شام 17 سپتامبر سال 2014 بعد بازگشتش از جای کار در منزل اجاره‌اشان بر اساس شکایت یک زن همسایه بازداشت شد. الهام علیخانوف برادر فروخ گفته بود بعداً ماموران پلیس منو فردوس ستاروف را هم با خود به شعبه بردند. در آنجا دیدم که در اتاق فروخ را می‌زدند و او با دستان بسته خون‌آلود روی فرش خوابیده بود. چند لحظه که در آن اتاق نیمه باز بود او گفت دیگر طاقت کرده نمی‌توانم. پایان اقتباس. با گفته برادرش وقت جسد فروخ را روز بعد در سردخانه به او نشان دادن در بدنش ایز زیادی ضرب و لات دیده می شد. با گفته مقامات روسیه سه افسر پلیس تاجیکی بازداشت شده را تا مردن زدن تا که دست داشتنش در تجاوز به ناموس این دختر را اعتراف کند. او همان شب در کریدور شعبه پلیس هنوز تا رسیدن یاری تعجیلی جان باخته است. طبیبان یاری تعجیلی که مرگ این بازداشت شده را تشخیص کرده اند میگویند قبرغه های او شکسته بود و در بدنش ورم های زیاد مشاهده می شد. روز 20 سپتامبر سال 2014 سه افسر پلیس ناحیه سالنشنگارسک با جرم شکنجه و کشتار این شهروند 39 ساله تاجیکستان بازداشت شدند. بنا به حساب ها هر سال بیش از 1 میلیون نفر از اهالی قابل کار تاجیکستان در جستجوی کار به روسیه می روند. هر سال از روسیه جسد بیش از 1000 مهاجر تاجیک را به وطن می آورند. آماری دقیق وجود ندارد که آیا چند نفر از مهاجران تاجیک در روسیه در اداره پلیس و زندان ها از جمله به علت شکنجه جان می بازند، ولی هلاکت فروخ اوروزوف در پلیس ناحیه سالنشنگارسک نخستین مورد مرگ شهروندان تاجیک در بازداشتگاه ها و در شعبه های پلیس روسیه نیست. تنها در ماه دکبر سال 2013 در فاصله همگی 10 روز از 14 تا 24 دکبر در بازداشتگاه های پلیس روسیه یک بار سه تاجیک به طور مرموز هلاک شدند. اما سر و صداترین پرونده مرگ عمرعلی نظروف، یک کودک 5 ماهه تاجیک در پی بازداشت والدینش از سوی ماموران فمس و پلیس در شهر سنت پترزبورگ روسیه بود. این طفل را روز 13 اکتبر همراه با والدینش به شعبه پلیس بردند و او چند ساعت آنجا بود. عمرعلی را بعد از بد شدن وضعش به بیمارستان انتقال دادند، ولی او روز 14 اکتبر درگذشت. مرگ او موج اعتراض‌ها در چند شهر روسیه و همچنین در آمریکا و آلمان و حتی در هنگ کنگ را در پی داشت.
چند مسئله، چند موضوع مطرح میکنم. نخستی که میگم که باید انتخابات زود هنگام دایر شود. و دلیل شما این است که نگه حکومت وحدت ملی نتانسته بود اهداف را که اعلان کرده بود رو برد. دوم، انتخابات باید رابطه و طور کامل انتخابات و اصلاحات که لازم هست ملی را کرد.
و در ترکیب این اپوزیسیون جدید از شخصیت‌های مهم سیاسی کیها هستند؟ مثلا آقای کرزی رئیس جمهور پیشین هم هستند؟
نه خیر، یکی از وزیرای قبلی آقای کرزی که جناب انورالحق احدی رو داره و در کودستا وزیر مالی افغانستان رهبری اپوزیسیون رو میکنه و کنارش دیده میشه که برخی از مقامات حکومت سابقه و برخی از اعضای پارلمان افغانستان هم حضور داره، برخی اعضای جامعه مدنی هم.
آیا دولت یا حکومت وحدت ملی افغانستان با تشکیل این اپوزیسیون واکنش نشان دادن به خصوص به خواستهای اینها؟
چیزی که سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان داشت در مختصر گفت که ما در یک نظام دموکراتیک زندگی میکنیم و اپوزیسیون هم میتونیم قبول بکنیم، اما هر حرکت اپوزیسیونی باید در مطابقت با قانون اساسی است.
یعنی که اینها میخوان اپوزیسیونی سالم موجود باشد و مخالفت با فعالیت این گروه یا اپوزیسیون ندارند.
دقیقاً.
آیا در این اپوزیسیون حزب‌های مختلف به هم متحد شده اند یا چطور؟
بله، دیده میشه که برخی تیره‌هایی که مربوط به احزاب دیگه هست اینا با هم یکجا شدند.
بله.
اختلاف نکردند، فقط یک جبهه هست.
و طبق قانون اساسی افغانستان این گروه یا این اپوزیسیون جدید باید برای ادامه فعالیتش ثبت نام شود و یا خیر؟
نه خیر، جبهه در قانون احزاب افغانستان اجرایی نشده. بله، اگر حزب سیاسی فعالیت خود آغاز بکنه باید وزارت عدلی افغانستان شود و چیزی که قانون پیشبینی میکنه اون رو باید رعایت.
بله.
در حالی که برای جبهه در قوانین ما کرامتیل پیشبینی نشده که اونا خودش را ثبت میکنه، بلکه جبهه میتونه که به طور مستقل عمل بکنه، اما طبیعتا باید احکام قانون اساسی افغانستان رعایت.
توانایی این جبهه یا این اپوزیسیون تا کجاست؟ آیا میتواند تأثیر در حیات سیاسی افغانستان داشته باشد؟
به دو مسئله باید دقت بکنیم. به نظر من این جبهه میتونه که روند دموکراتیک‌سازی یا دموکراتیزه شدن جامعه افغانستان نقص داشته باشه. اما باور من این است که این دو حرکات محسوسی ما را سر به شهرهای بزرگ افغانستان و من اتانه خودشان سلامتانی در افغانستان بسارد تنجیبه نشان داده بلان و عقیده ما یک حرکت دموکراتیک میتونیم قلمدادش بکنیم، در حالی که در تغییر نظام، در تغییر شکل نظام، در تغییرات بسیار عمده مثل بروسه سال در افغانستان، موقعیت امنیتی افغانستان، مثل جنگ و سال در افغانستان، عقیده میکنم تاثیر بسیار عمده را ایجاد بخواهد.
مصاحبه ما را با نصرالله استنگزی استاد دانشگاه کابل درباره تشکیل یک نیروی نو اپوزیسیون در افغانستان با نام جبهه نوین ملی افغانستان میشنیدید. مقامات رسمی میگویند شهرک ادرسمان واقع در 80 کیلومتری شمال شرق خوجند به احیای یگانه کارخانه بزرگ شهرک امکان پذیر نیست. مطلوبه ستاریان رئیس شهر خیرخون در یک نشست خبری گفت حالا مقامات و مالکان ادرسمان برای دوباره فعال کردن کارخانه سرمایه گذار میجویند. همکار ما معصوم محمد رجب از شهر خوجند گزارش میدهد.
مطلوبه ستاریان رئیس شهر قیرقوم در نشست خبریش گفت که حالا با رضایت صاحبان کارخانه معدن ادرسمان برای دوباره فعال کردن آن سرمایه گذار یا خریداری نو می جویند. خانم ستاریان افزود سال گذشته سرمایه گذاران خارجی بعد دیدن و آموختن این کارخانه میل داشتند که آن را خریداری نمایند، اما بحران اقتصادی و پست رفتن نرخ معدن در بازار جهانی آنها را دور کرده است.
از مسئله رهبریتی کشورم واقف هستند، تا حتی از جانب رهبریتی کشورم برای ساده و آسان کردن وضع کار اینجا مسئله قرض از انداز است، قرض برق، قرض معاش هست، همین ترتیب برای آسان کردنم گذشته به رفتن به آماده است.
ولی رئیس شهری قیرقوم در مورد پرداخت نفقه به نفقه گیران امتیازناک کارخانه معدن ادرسما میگوید دستی کوتاه دارند.
ما دیگر مسئله نفقه دولتی یگان که معما نیست پرداخته شده گی، لیکن این مسئله کشاده است، حالی هم در معرض سرور دولت و رهبری ولایت و شهر قرار دارد.
شهر قیرقوم دارای 29 کارخانه صنعتی است و در سال 2015 به مبلغ بیش از 1 میلیارد و 150 میلیون سومانی محصولات صنعتی استحصال کرده است. بنابر اطلاع رسمی به قسم درآمد بودجه قیرقوم سال گذشته بیش از 80 میلیون سومانی وارد شده است. در این منطقه سوخت ماهانه کارگران بخش بودجه و نفقه سری وقت پرداخت نشود. با این حال طول تقریبا 1.5 سال پرداخت نشودن پول نفقه خوران با امتیاز کارخانه معدن ادرسمان از مشکلات اصلی قیرقوم باقی مانده است. ماه مارس سال گذشته حدود 60 نفر نفقه خوران با امتیاز کارخانه ادرسمان در یک نامه دست جمعی از حکومت و پارلمان تاجیکستان خواستند که مشکل آنها را حل کند. یکی از آنها آبیجان محمدجانوف که به گفته خودش حدود 30 سال در این کارخانه و عمدتاً در شخته کار کرده است میگوید پرداخت نشدن حدود 500 سامانی نفقهش زندگی خود و اهل آیلش را بسیار وزنین کرده است.
پردندو کور که نیست، مجبور بنابرای من رسیه میریم، اپشتیم رسیه ده وقت من زندگیم با این همه سلامتش نمیره تا برای رسیه رفته اومده کلدرم.
قبلن کارگران کارخانه معدن ادرسمان که عمدتاً در کانهای زیر زمینی کار میکنند، بعد حداقل 10 سال کار در شرایط دشوار و ضرر آور به سلامتی به طریق امتیازناک به نفقه می رفتند و نفقه آنها هم از خزینه دولت پرداخت می شد. اما ماه اپریل سال 2012 پارلمان تاجیکستان با وارد کردن تغییرات به قانون نفقه کشور پرداخت نفقه امتیازناک به کارگران کارخانه ها را بر دوش خودی آن کارخانه ها گذاشت. کارخانه معدن ادرسمان به استحصال خاکه سرب و نقره اختصاص دارد. این کارخانه در نیمه دوم عصر گذشته تأسیس یافته در کنار شهرک را با حدود 10,000 اهالی به وجود آورده بود. اما بعدی از بین رفتن شوروی فعالیت این کارخانه قطع گردید. سال 2006 میلادی شرکت قزاقی کان منصور کارخانه را خرید و با سرمایه گذاری بعدی 3 سال به کار درآورد. صدها نفر کارگران محلی به کار جلب شدند، اما این در نپایید. به گفته متخصصانش در سال 2012 کاری کارخانه معدن ادرسمان به سبب پایین رفتن نرخ نقره در بازار جهانی تماما قطع گردید و تا روزهای ما هم نتوانست دیگر قامتش را راست کند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
تلاش‌ها برای دوباره فعال ساختن معدن ادرسمان در شمال تاجیکستان و حالا خبرهای نوی ورزشی را از نرزالله لطیف شورای ورزشی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه می‌شنویم.
رستم امام‌علی پسر رئیس جمهوری تاجیکستان برای 4 سال دیگر پرزیدنت فدراسیون فوتبال کشور باقی ماند. 64 وکیل کنفرانس حساباتی و انتخاباتی فدراسیون فوتبال تاجیکستان که 15 ژانویه در مهمانخانه هیئت رژنسی دوشنبه برگزار شد، رستم امام‌علی 28 ساله را دوباره پرزیدنت این فدراسیون انتخاب کردند. انتخاب او به این مقام بدون رقیب صورت گرفت. رستم امام‌علی به وکیلان کنفرانس ابراز داشت که فدراسیون در مدت 4 سال اخیر کارهای زیادی را در بابت رشد فوتبال در کشور به جا آورده است. با گفته او در این مدت به فوتبال کودکان و نورسان، ترغیب و تشویق و معروفیت فوتبال در شهر و نواحی جمهوری توجه ویژه ظاهر کرده شد. رستم امام‌علی افزود:
برنامه رشد فوتبال در تاجیکستان برای سال‌های 2012-2016 با پیشرفت این ساخت وسعت تازه بخشید. در تاجیکستان نخستین اکادمی فوتبال بچگان تأسیس داده شد.
رستم امام‌علی بعداً وکیلان کنفرانس را با مهمترین وظیفه های فدراسیون فوتبال تاجیکستان در 4 سال آینده شناس نمود و از جمله چنین گفت:
از جانب فدراسیون فوتبال تاجیکستان در شهرهای کلوب، فرغانتیبا، کانیبادان و ناحیه دهغره ساختمان 2 عدد میدانچه‌های فوتبال بازی سبزه شانسونگی با نقشه گرفته شده است. میدانهای مذکور تا آخر سال 2016 به استفاده داده می شود.
در کنفرانس مذکور کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال تاجیکستان در حد 13 نفر انتخاب شد. به غیر از رستم امام‌علی و دو نائب او، قاهر رسول‌زاده، سروزیر تاجیکستان، احتم عبدالله‌زاده، رئیس کمیته جوانان ورزش و سیاحی کشور، مربیان معروف تاجیک شریف نظرف و محسن محمدیف، اینچنین رئیسان باشگاه‌های پیشقدم فوتبال کشور، اعضای کمیته اجرایی انتخاب گردیدند. کارشناسان ساحه بر این نظرند که با رهبر فدراسیون فوتبال انتخاب شدن پسر رئیس جمهوری تاجیکستان، وضع فوتبال کشور در سالهای اخیر به طور مثبت تغییر کرده است. نرتلوه لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان می‌رسد. برنامه‌های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.